أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله. با عرض سلام خدمت طلاب گرامی و تشکر از دوستان عزیز در پژوهشکده الهیات و خانواده، از اینکه به این قانون بپردازم، این رو خدمت دوستان و طلاب گرامی عرض بکنم که فلسفه در واقع پدید آمدن این قانون، خدمت شما عرض بکنم که این بوده است که در واقع حمایت بشه از کودکانی که در معرض آسیب و آزار عرض کنم که جدی قرار میگیرند. خب میدونید که یکی از پدیده های بسیار ناهنجاری که در جامعه ما در واقع متاسفانه باید بگیم که آمارش هم کم نیست، باید بگیم که و وجود داره به صورت جدی، بحث در واقع کودک آزاری هست. یعنی کودک آزاری واقعا یکی از پدیده های بسیار بسیار ناهنجاری است، انصافا قابل تحمل نیست که در یه جامعه، حالا حتی جوامع غیر دینی و غیر اسلامی، ما شاهد چنین پدیده‌ای باشیم که تحت عنوان کودک آزاری ازش نام برده میشه. خب کودک آزاری حالا بحث بسیار مفصلی داره، یعنی من فکر می‌کنم یک جلسه مستقلی بایستی که به این موضوع پرداخته بشه، چون این قانون در واقع واکنش قانونی به اون پدیده ناهنجار اجتماعی هست که تحت عنوان کودک آزاری وجود داره. ولی اینکه خود کودک آزاری اصلا چی هست، چه تعریفی داره، چه ابعادی داره، چه عواملی باعث وقوع این پدیده میشه و چه راهکارهایی برای مقابله با اون وجود داره، این یه بحث بسیار مفصلی رو میطلبه که به نظر من شاید چندین جلسه و کارگاه در موردش باید صحبت بشه. خب عرض کنم که این پدیده در واقع میطلبه که ما حمایت های همه جانبه ای رو و اقدامات همه جانبه ای رو به خصوص برای پیشگیری از این پدیده انجام بدیم. ببینید ما اینجور پدیده ها وقتی که در وجود داره و در جامعه هست، صرف این که ما بیاییم حالا یه قانونی رو تصویب بکنیم و یه سری مجازات هایی رو برای این پدیده در نظر بگیریم، این به تنهایی کفایت نمی کنه. این یکی از راهکار هاست که شاید خیلی هم مؤثر نباشه. میدونین چرا قانون، مخصوصا قانون کیفری که الان اینجا میخواییم بحث بکنیم، در این زمینه مؤثر نیست؟ علت اصلیش اینه که یک کودک وقتی مورد آزار و اذیت قرار میگیره، اصلا چنین توانایی نداره که بخواد بیاد این در واقع آزار و اذیت خودش رو منعکس بکنه به جایی و بخواد پیگیری حقوقی راجبش انجام بده. به ویژه اگر این کودک آزاری در محیط خانواده اتفاق بیفته، که متاسفانه بدترین نوع کودک آزاری ها کودک آزاری در محیط خانواده است که اتفاق میفته، خب چه کسی میخواد این رو منعکس بکنه؟ به کجا منعکس میشه که ما بخوایم با قانون و قوانین کیفری بخوایم این با این پدیده برخورد بکنیم؟ بد میکنید. بنابراین اصلا نباید ما فکر بکنیم که با تصویب یک قانون ما میتونیم این پدیده ناهنجار رو کنترل بکنیم یا کاهش بدیم. بنابراین اون چه که بسیار مهمه در این زمینه بحث پیشگیری هست. یعنی ما باید بدیم ببینیم که از چه راههایی میتوان برای پیشگیری از این پدیده در واقع استفاده کرد و راهکارهای پیشگیرانه رو باید مد نظر خودمون قرار بدیم. ولی در این حال حالا ببینید، به خاطر اینکه گاهی وقتا یه پدیده خیلی به صورت گسترده مطرح میشه و در واقع به وجود میاد، بالاخره دستاندرکاران و مسئولین هم تلاش میکنن که از یک روش‌های قانونی با این پدیده برخورد کنن. بنابراین من خواهشم اینه که ما در خصوص پدیده کودک آزاری بایستی که مباحث گسترده‌ای رو داشته باشیم. همطور که عرض کردم، اصلا خود ماهیت کودک آزاری چیه؟ برای وقتا ما تو ذهنمون هست کودک آزاری مثلا اینه که حتما یک آسیب جسمی به کودک وارد بشه یا آزار جسمی بهش وارد بشه، در حالی که کودک آزاری یک سطح بسیار گسترده، طیف بسیار وسیع و گسترده‌ای داره. از برآورده نکردن نیازهای یک کودک و عدم توجه به خواسته های او میتونه آغاز بشه تا مراحل بسیار شدیدی که حتی ممکنه به قتل کودک هم در واقع منتهی بشه. یه طیف وسیعی از کودک آزاری ها وجود داره. این اولا باید مفهوم شناسی بشه، بعد علت شناسی بشه که چرا این پدیده اتفاق میفته، و بعد بریم به سراغ یک سیاست جنایی افتراقی که در واقع همه ابعاد در واقع کنترل این پدیده رو درش بتونیم ببینیم، که از مرحله پیشگیری شروع میشه تا مراحل بعد. یا مثلا شما تصور کنید وقتی کودک آزاری اتفاق میفته، فرض بگید ما اون کودک آزار رو بیاییم مجازات بکنیم، آیا صرف مجازات کردن مسئله تمام میشه؟ اصلا معمولا به مجازات ختم نمیشه، چون اصلا شکایتی صورت نمیگیره که ما بخوایم به دادگاه ارجاع بشه و مجازات هم صورت. یعنی ما آمار کودک آزاریمون بسیار بسیار پنهانه، یعنی اصلا آمار دقیقی به هیچ عنوان در این زمینه وجود نداره، به خاطر اینکه این پدیده اصلا انعکاس پیدا نمیکنه و در آمارها هم مطرح نمیشه. حالا ما اون کودک آزار رو با مجازات کردنش در واقع مشکل حل نخواهد شد، اگر اون عامل کودک آزاری همچنان باقی باشه. بنابراین من خواهشم اینه که به این پدیده خیلی گسترده نگاه بکنیم، در ابعاد مختلف این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیره. من خواهشم این هست که کسانی که اهل تحقیقن، اهل مطالعهن، یا حالا موضوعاتی رو میخوان بررسی بکنن، حالا میتونن در این زمینه هم موضوعات تحقیقی رو انتخاب بکنن و در واقع راجبش کار بکنن. این بس راجب کلیت مسئله. ما امروز فقط میخوایم یک سیاست کیفری که در این قانون، در قبال این پدیده، قانون گذار ما در سال 1381، چون این قانون میدونید که 25/9/81 در واقع چی شده؟ تصویب شده. این قانون در واقع یک نوع سیاست کیفری رو در اینجا فقط برای ما در واقع نشان میده که قانون گذار ما اومده یک واکنش کیفری رو در برابر این پدیده در این قانون مشخص کرده، که از کردم کم خاصیت ترین اقدامی که میشه در برابر کودک آزاری انجام داد همون چیزیه که در این قانون آمده و به هیچ عنوان کافی نیست و نمیتواند جلوی این پدیده ناهنجار رو بگیره. خدمت شما عرض کنم که پس بریم سراغ حالا این قانون و بررسی حالا نکاتی که در خود این قانون وجود داره. نکته اول این که این قانون که عنوانش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هست، 9 تا ماده بیشتر نداره. یعنی ما با یک قانون 9 ماده‌ای خواهیم جلوی یک پدیده‌ای به این مهمی رو در واقع بگیریم و اون رو کنترل کنیم. من احساسم اینه که این قانون واقعا به اندازه کافی کارشناسی راجبش انجام نشده و ابعاد مختلف این مسئله، مخصوصاً راهکارهای پیشگیرانه یا اصلاحی درش پیشبینی نشده، فقط صرفا در واقع امور کیفری مد نظر قرار گرفته. خب طبعا سیاست کیفری هم طور که اشاره کردم همواره با مشکلاتی مواجهه، مخصوصا در این موضوع. در بعضی موضوعات هست که قانون واقعا یا کم خاصیت یا بی خاصیت، مثلا موضوع خشونت علیه زنان. ببینید در بحث خشونت علیه زنان، مخصوصا خشونت خانگی علیه زنان، هم ما با همین مشکل مواجهیم که معمولا این خشونت ها منعکس نمیشه اصلا و کسی پیگیری نمی کنه به دلیل حالا مسائلی که در نظر گرفته میشه، یا حالا خودش جای تحلیل داره که زنان به خاطر ترس این که مورد به زهدیدگی مجدد واقع بشن، یا به خاطر مسائل خانوادگی و حفظ مسائل خانواده و دلایل دیگر، معمولا خشونت علیه زنان مخفی باقی میمونه و برخورد قانونی باش خیلی کم صورت میگیره. یکی از موضوعاتی هم که باز قانون درش خیلی خاصیتی نداره و تأثیری نداره همین موضوع کودک آزاری، چون همطور که اشاره کردم واقعا شما چه توقعی دارید از یک کودک که وقتی مورد آزار و اذیت قرار میگیره بیاد این رو به یک مرجع قانونی و قضایی منعکس بکنه و ارجاع بده؟ خب از داخل خانواده، مخصوصا اگر این کودک آزاری در داخل خانه باشه. حالا در اجتماع ممکنه بگیم اگه این کودکی مورد آزار و اذیت قرار بگیره ممکنه کسانی اینو بتونن منعکس کنن. حالا قانون آیین‌دادرسی رو من اگر فرصت شد براتون میخونم که در قانون آیین‌دادرسی حالا پیش بینی کرده که در مواردی که حالا کسانی مطلع بشن، یا مثلا دادستان خودش اطلاع پیدا کنه، یا افراد دیگه میتونن، یا سازمان‌هایی که در واقع حمایت از کودکان رو به عهده دارن، اونها هم میتوانن کودک آزاری ها رو منعکس کنن، ولی این مال کودک آزاری های آشکاره که در جامعه اتفاق میفته، و الا کودک آزاری های پنهانی که در خانواده ها اتفاق میفته اینها هیچ موقع منعکس نمیشه و پیگیری قضایی هم در مورد صورت نمیده. پس بنابراین این رو توجه داشته باشی، ما برای برخورد با یک پدیده راهکارهای فراوانی وجود داره که یکی از راهکارها حالا راهکار قانونی و قضاییه که ما بیایم جرم انگاری بکنیم، مثلا کودک آزاری رو جرم تلقی بکنیم و بعدم مجازات هایی رو براش در نظر بگیریم. این یکی از راهکارهاست و همطور که اشاره کردم در این موضوع کم خاصیت در این کاری هست که می توانسته اتفاق بیفته. خب عرض کنم خدمتتون که بریم سراغ این قانون. متشکرم از دوستانی که قانون رو آپلود کردن، اینجا همه میتونن ببینن، خوبی هست. من خواستم پیشنهاد بدم ولی دیگه دوستان خودشون زحمت میشن. ببینید این قانون هم تو که عرض کردن 9 ماده بیشتر نداره و اولین ماده این قانون میاد و در واقع میگه چه کسانی تحت حمایت این قانون قرار میگیرن و از حمایت های ذکر شده در این قانون برنده میشن. یه کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیدن. این از جمله قوانینی هست که میاد در واقع سن کودکی رو یا نوجوانی رو 18 سال قرار میده بدون اینکه تفکیک هم بین دختر و پسر صورت گرفته باشه، چون تفکیک بین دختران و پسران در بحث سن بلوغه. اما در این گونه موارد معمولا ما ملاکمون در واقع همین سن 18 سالگی رو قانونگذار در نظر میگیره. خب حالا البته این که حالا بعد از 18 سالگی در واقع چه اتفاق میفته، آیا اگر مورد آزار و اذیت قرار بگیره، طبعا دیگه مشمول این قانون نیست. چون ببینید یکی از عواملی که معمولا موجب تشدید مجازات ها میشه اینه که به زهدیده یک جرم یا یک انحراف چه کسانی میشه. هرچقدر فردی که به زهدیده این جرم یعنی کودک آزاری هست سن پایین تری داشته باشه، علل قاعده بایستی که مجازات های سخت‌تر و سنگین‌تری در نظر گرفته بشه. چون هرچه فرد سن پایین تری داشته باشه بی‌دفاع‌تر هست و نمیتونه از خودش دفاع بکنه و احتمال اینکه مورد کودک آزاری قرار بگیره خیلی بیشتر هست. دقت میکنید؟ بنابراین اینجاست که در سیاست کیفری بایستی که به زهدیده مورد توجه قرار بگیره. حالا در این قانون تشخیص اینه که تا سن 18 سالگی رو ما به عنوان کودک و نوجوان افراد رو میشناسیم و اینها رو مورد حمایت این قانون قرار میدیم. خب در ماده 2 میاد و تعریف میکنه در واقع کودک آزاری رو. ببینه آیا این تعریف حالا جامع هست یا نه. میگوید که هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان در واقع صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنها رو به مخاطر اندازد ممنوع است. خب ببینید معمولا کودک آزاری ابعاد مختلفی داره، تقسیماتی درش وجود داره. کودک آزاری ممکنه به صورت آزار و اذیت کودکان ممکنه که به لحاظ جسمی باشه، یعنی جسم کودک مورد آزار و اذیت قرار بگیره، ممکنه روح و روان او مورد آزار و اذیت قرار بگیره، کودک آزاری روحی روانی باشه، و ممکن هست که آزار و اذیت جنسی باشه که حالا اینجا تحت عنوان اخلاقی ازش نام برده، منظور همون کودک آزاری های جنسی هست. پس بنابراین سه نوع کودک آزاری رو میتونید از این ماده استنباط بکنید، بگید آزار و اذیت جسمی، آزار و اذیت روحی و روانی و آزار و اذیت اخلاقی یا همون جنسی. این سن و در واقع کودک آزاری رو در این ماده بیش توجه کرده و نهایتا میگه که این رفتارها باید اگر سلامت جسم یا روان فرد رو به مخاطره بیندازه این ممنوع است. البته این تعبیر ممنوع است اینجا مناسب با یک قانون نیست. وقتی که میگه ممنوع است یعنی چی؟ یعنی جرم است یا این که نیست؟ و اگه جرمه که باید صریحا اعلام کنید که جرمه. ممنوعیت در قانون معنا نداره، در قانون هم در یه قانون جزایی و کیفری علی قاعده اینجا بایستی که اعلام میکرد که این آزار و اذیت، هر نوع آزار و اذیت آن در واقع میتونه جرم باشه و مجازاتی رو به دنبال داشته باشه. ولی حالا اینجا قانونگذار تعبیر ممنوعیت رو به کار برده که تعبیر خیلی محکمی شاید به نظر نمیرسه، کما اینکه کل این قانون رو حالا خواهم گفت در آینده که کل این قانون رو من قانون محکمی برای مقابله با این موضوع در واقع نمیدانم. خب خدمت شما عرض کنم که و اما بعد از ماده 3 به بعد میاد و برای انواع مختلف کودک آزاری ها مجازات هایی رو در نظر میگیره. در ماده 3 مطرح میشه که هر گونه خرید و فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا 1 سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محفوظ میشه. خب حالا شما توجه کنید این ما خرید و فروش کودکان. چون یکی از مشکلاتی که ما الان داریم قاچاق کودکان. بله من عرض کردم قانون شفیعی راجع به کودک آزاری در داخل خانواده توسط والدین که گفتیم هیچ انعکاسی متاسفانه پیدا نمی‌کنه و این قانون هم خیلی نمیتونه اونجا مؤثر واقع بشه، این رو عرض کردم. خب دقت کنید خیلی مسئله مهم. ما یکی از مشکلات عمده‌ای که الان و بدترین نوع کودک آزاری ها و جرائمی که علیه کودکان اتفاق میفته خرید و فروش و قاچاق کودک. قاچاق کودک متاسفانه کودکانی که حالا حتی گاهی توسط والدینشون فروخته میشن به باندهای قاچاق انسان و این کودکان قاچاق میشن و به کشورهای دیگه برده میشن و مورد انواع و اقسام سوء استفاده ها قرار. شما به این جرم چقدر سنگینه واقعا؟ اگر به من بگن شما چه تعریفی از این جرم داری خرید و فروش کودکان، من میگم این مصداق افساد فی الارضه. دقت میفرمایید؟ مخصوصا اگر به صورت سازمانی یافته اتفاق بیفته که معمولا کسانی که خرید و فروش انسان و قاچاق انسان رو انجام میدن، میدونید اینا جرائمشون به صورت جرائم سازمان یافته اتفاق بیفته. دقت فرمودید؟ خب حالا یک جرم سازمان یافته و مجرمینی که به صورت سازمان یافته کودکان رو میخرن، حالا یا از والدینشون یا از افرادی که این کودکان رو در اختیار دارن و بعد اینها رو معمولا قاچاق میکنن و به جای دیگه و کشورهای دیگه میبرن و مورد سوء استفاده قرار میدن، این یک جرم سنگینه. پس کردن در حد افساد فی الارض باید ما این جرم رو ببینیم که مجازات اعدام باید داشته. حالا این جرم به قانونگذار در کنارش چی قرار داده؟ بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب کارهای خلاف یا قبیل قاچاق. خب یه عده‌ای هم باید به صورت سازمان یافته میان و این کودکان رو برای مسائلی مثل قاچاق مواد مخدر ازشون استفاده میکنن. دقت فرمودید؟ خب این اولا این جرم با اون جرم خیلی فاصله زیاده. خرید و فروش کودکان کجا و به کارگیری کودکان در قاچاق مواد مخدر یا حتی در تکدیگری، الان که دیگه مشخص شده که بعضی از این باندها کودکان رو میارن به صورت باندی برای تکدیگری استفاده میکنن و بعد منافعش هم به اونها میرسه. خب این دو تا رو در کنار هم قرار داده و باز تعبیر ممنوعیت رو به کار برده قانونگذار. میدونم چرا قانونگذار تعبیر صریح جرم بودن رو به کار نمیبره و میگه این ممنوعه. خب حالا مجازات رو توجه کنید شما. مجازات یه چنین جرمی، اولا که این دوتا جرمی که توی این ماده اومده اصلا با هم دیگه صنفیت نداره و خیلی متفاوت. نه خرید و فروش یک انسان یک جرم علیه بشریته، یعنی که ما انسان رو یک کالا تلقی بکنیم و اون رو خرید و فروش بکنیم و بعدم که خب این خرید و فروش نهایتا منجر به قاچاق انسان میشه، این یک جرمه. از اون طرف هم حالا به کارگیری کودکان در قاچاق مواد مخدر هم خب البته اونم جرمه، ولی این فاصله خیلی زیاده و قانونگذار متاسفانه به این فاصله توجه نمی کنه. میاد برای هر دوی اینها یک مجازات در نظر میگیره، اونم چه مجازاتی؟ دقت کنید 6 ماه تا 1 سال زندان. آیا واقعا مجازات اینجور 6 ماه تا 1 سال زندانه؟ هرچند ما به طور کلی با مجازات مخالفیم، اما وقتی شما برای یه چنین جرمی دارید مجازات تعیین می‌کنی 6 ماه تا 1 سال، الان من خدمت شما عرض کنم که از نظر قانون مجازات اسلامی که اومده مجازات ها رو دسته‌بندی کرده 6 ماه تا 1 سال از نظر درجه مجازات ها، خدمت شما عرض کنم که الان خدمتتون میگم که چه درجه‌ای حساب میشه. بله البته میدونید که حالا تو قانون جدید مجازات اسلامی درجه بندی جرائم و مجازات ها تغییر کرده. دقت میکنید ما در درجه 6 میگیم حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال رو در نظر گرفته و در درجه 7 حبس از 91 روز تا 6 ماه، در حالی که اینجا میگه 6 ماه تا 1 سال. یعنی 6 ماه تا 1 سال الان تو درجه بندی جدیدی که الان یکی از مشکلات این قانون هم همینه که الان معلوم نیست درجه این مجازات چقدره، یعنی این جرم از نظر اون تقسیم بندی که قانون گذار جرایم تعزیری رو در 8 درجه تقسیم کرده، در ماده 19 قانون مجازات اسلامی اومده تعزیرات رو به 8 درجه تقسیم کرده. خب الان این یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که این قانون الان با این درجه بندی که ما در اینجا داریم تطبیق نمی کنه، چون مجازات اینجا 6 ماه تا 1 ساله، در حالی که تعزیراتی که در اینجا ما داریم درجه 6ش 6 ماه تا 2 ساله که به این نمیخوره، درجه 7ش هم از 91 روز تا 6 ماهه که بازم به این نمیخوره. یعنی این الان یه مجاز جرمی است که معلوم نیست درجه چنده، چون الان این درجه بندی آثار حقوقی داره. خب بگذاریم حالا از این اشکال، ولی اصل مجازات 6 ماه تا 1 سال زندانه که حالا بعدا میدونه که این زندانها هم معمولا مشمول آزادی مشروط میشه، عفو میشه و مسئله خاتمه پیدا میکنه. و اما از اون بدتر جزای نقدیشه. از جزای نقدی 1,000,000 تومان تا 2,000,000. یعنی یک کسی که مرتکب یکی از بدترین انواع کودک آزاری ها شده و دست خرید و فروش کودک زده و یا اومده کودک رو در واقع در زمینه قاچاق مواد مخدر ازش سوء استفاده کرده، یک چنین مجازات بی‌خاصیتی رو در واقع باید بگیم قانون‌گذار و در این زمینه در نظر گرفته. البته اینو توجه داشته باشید، خب این قانون مال سال 81، حالا ما سال 99، یعنی حدود 18 سال از تصویب این قانون می‌گذره. ولی یکی از مشکلات کشور ما اینه که ما خیلی کند عمل می‌کنیم در بروز کردن قوانینی که بسیار هم مهمه. آیا واقعا در این 18 سال لازم نبوده که ما بیاییم این قانون رو بازنگری کنیم و قانون جدیدی در این ارتباط تصویب بکنیم با مجازات های بروز و متناسب با این تقسیم بندی که در قانون جدید هم مطرح شده است؟ پس این اولین مجازاتی که در این قانون آورده که عرض کردیم برای دو جرم کاملا متفاوت، نه خیر قانون غیر از این متاسفانه نداریم. و این دو تا جور اصلا ببینید بحث خرید و فروش رو کاملا بایستی جدا کرد از مسئله بهره کشی و به کارگیری کودکان برای ارتکاب اعمال خلاف. بعد هم گفته از قبیل قاچاق. از قبیل که ما میگیم یعنی اگر کسی کودکان رو منظور کارهای خلاف دیگه هم به کار بگیره، مثلا همون تکدیگری که من مثال زدم، یا برای احیانا مثلا موضوعات جنسی مثل فرما سوء استفاده های جنسی یا موضوعات پورنوگرافی و غیره اگر مورد سوء استفاده قرار بده، همه اینها تو همین ماده قرار میده. دقت میکنید کودکان رو میده جلالی که از مشکلات اصلی و مثلا خشونت های واقعی که علیه کودکان وجود داره بهره کشی جنسی از اونها هست که خدمت شما عرض کنم که خودش داستان مفصلی داره، موضوعات در حوزه بحث پورنوگرافی و اینها که اینها باید جرم‌انگاری های شدید در موردش صورت بگیره که اگر کسان کودکان رو مورد بهره کشی قرار بده، اما بهره کشی جنسی. خب آیا این که الان این ماده شامل اون هم میشه؟ دقت می‌کنید چون گفته از قبیل قاچاق، یعنی هر کار خلافی که افرادی بیان از کودکان بهره کشی بکنن و کودکان رو برای اون کار خلاف به کار بگیرن مجازات بشن. این اصلا در واقع متناسب با یک سیاست کیفری مناسبی برای برخورد با این موضوع نیست. دقت فرمودید. خب اما ماده 4 رو دقت کنید. ماده 4 خدمت شما عرض کنم که میاد و آزار و اذیت های جسمی و روحی رو باز در کنار هم جرم انگاری میکنه. میگه هر گونه صدمه و اذیت آزار و شکنجه جسمی و روحی کودک و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه حبس و یا تا 10,000,000 ریال جزای نقدی محکوم. خب حالا باز اینجا دقت کنید، از تنخیتی بین این انواع و اقسام این در واقع آزار و اذیت ها وجود ندارد. آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی. این از کدام آزار و اذیت و کودک آزاری یه طیف بسیار وسیعی داره. خب هر وقت شما این هر گونه صدمه و اذیت و آزار باید ببینید که خدمت شما عرض کنم که این آیا واقعا اگر فکرس مثلا حتی داد زدن سر یک کودک هم یه نوع آزار و اذیت روحی مثلا، حالا اگه نگیم جسمی هست، گاهی جسمی هم هست، یک روحی از داد زدن سر یک کودک یا برآورده نکردن نیازهای او، عدم توجه به خواسته های او، بی‌اعتنایی به او، غفلت از او، اینها همه رو در بر میگیره تا بعد میرسه شکنجه. شکنجه خب مفهوم خیلی سنگینی داره دیگه. وقتی ما میگیم در واقع شکنجه یعنی که واقعا بیایم یک شکنجه جسمی و روحی به اصطلاح شکنجه سیاه و سفید اصطلاح هم میگن. خب حالا یک کسی اومده فرد فهم یه داد سر بچهش زده، یک کسی هم بچهشو شکنجه داده، آیا اینها یک در واقع واکنش در برابرش باید وجود داشته باشه؟ یعنی داد زدن سر کودک یا برآورده نکردن خواسته های او به یک نوع آزار و اذیت شکنجه کردن اینها رو قانونگذار متاسفانه در یک ردیف قرار داد. خب و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و حالا ممانعت از تحصیل رو همینجا اومده باز اضافه کردن. خب ممانعت از تحصیل خودش یک داستان دیگری داره. آیا ممانعت از تحصیل کودک در حد شکنجه دادن جسمی و روحی او هست، در حد آزار و اذیت جسمی و روحی او هست، یا یک موضوع متفاوته و کاملا تفاوت داره؟ در حالی که قانونگذار متاسفانه بدون اینکه اینها رو اصلا تفکیک بکنه، درجه بندی بکنه این آزار و اذیت ها رو نسبت به کودک، یعنی کودک آزاری واقعا باید درجه بندی بشه و برای هر درجه ایش مجازات جداگانه در نظر گرفته بشه، میاد میگه که در واقع اینها، حالا مجازات رو دقت کنید، 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه. چیه؟ واقعا چی باید ما اسم این رو بذاریم؟ یعنی شکنجه دادن یک کودک، شکنجه جسمی یا روحی و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کنه، این مجازاتش 3 ماه حبس، نهایتش 6 ماه و مجازات و یا جزای نقدی تا 1 میلیون. اصلا این قانون بودن و نبودنش به نظر شما فرقی میکنه؟ اصلا بودن و نبودن این قانون هیچ تفاوتی نمیکنه. این چه قانون، این چه بازدارندگی، این چه سیاست کیفری؟ واقعا شاید قانونگذار ما درک درستی از کودک آزاری نداشته. شما ببینید، حالا من فرصت نشد که وارد بحث بشم که واقعا آزار و اذیت چه عواقب سوءی برای اون کودک ممکنه به دنبال داشته باشه و هیچ وقت دیگه این کودک ممکنه سلامت جسمی و روحی خودش رو باز یابی نکنه و کلا شخصیتش آسیب ببینه، تا آخر عمر تحت تاثیر این آزارها و اذیت‌های روحی و روانی باشه. اصلا من تصورم اینه که قانونگذار ما واقعا درک درستی از کودک آزاری نداشته. دقت میکنید، اگر یک روانشناس بایستی که اینجا بیاد، یک جامعه شناس باید بیاد، یک متخصص پزشکی باید بیاد، اینا ببینن یک کودکی که مورد آزار و اذیت قرار میگیره چه عواقبی ممکنه برای او در آینده داشته باشه. و میدونید شما، اینو حالا من به لحاظ جمهور شناسی خدمتتون بگم، معمولاً کسانی که در بزرگسالی، در واقع معمولاً کسانی که در بزرگسالی مرتکب جرم میشن و مجرمین خطرناک و حرفه‌ای میشن، اینها به لحاظ روانشناسی ثابت شده و جرم شناسی که اینها کسانی هستند که در دوران کودکی به زهدیده واقع شدن و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. دقت میکنید؟ دقت کنید، این یکی از آثارشه که من دارم عرض کنم. معمولا تحقیقات نشون میده که مجرمینی که مجرمین خطرناکن، جرائم خیلی شدید و خشونتبار انجام میدن، اینها کسانی هستند که در دوران آزار و اذیت دیدن و به زهدیده یک جور واقع شدن. به زهدیدگی در دوران کودکی یک همبستگی بسیار قوی داره با به زهکاری در دوران بزرگ. و ما اومدیم میگیم آقا این مجازاتش این 3 ماه داره. 3 ماه، حالا من عرض کنم خدمت شما، 3 ماه رو تو این تقسیم بندی داشته باشیم که درجه چند خواهد بود. متاسفانه میدونید که خفیفترین جرائم تعزیر درجه 8 به 7 تا 3 ماه، یا حالا 91 روز تا 6 ماه، در نهایت میشه درجه 7. یعنی یکی مونده به آخرین و کمترین و کوچکترین تعزیر که 3 ماه تا 6 روز و مجازات 10 میلیون ریال. خب بنابراین اینجا اولا این آزار و اذیت هایی که در این ماده ذکر شده اصلا با هم سنخیت نداره و اینا هر کدوم مجازات جداگانه باید داشته باشه، مثل ماده قبلی که عرض کردم. این که کاری نمیشه کرد رو که قبول ندادم خانم شفیعی، بالاخره باید کار کرد. یعنی اینطور نیست که الان در خیلی از کشورها خانم شفیعی این پدیده رو کنترل کردن. اتفاقا من می‌خواستم به این نکته اشاره کنم. ببینید، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان باید به وجود بیاد. مواد قانونی رو که من دوست داشتم براتون بخونم، اگر پیدا کنم اینجا براتون بخونم، که ببینید قانونگذار پیش بینی کرده راهکارهایی رو. از جمله تو خیلی از کشورها الان پلیس، عرض کنم خدمتتون که، ویژه اطفال و نوجوانان وجود داره. خب چیکار میکنه این پلیس؟ آماده است که به کودکان هم آموزش داده میشه. ببینید ماده 31 که من قانون آیین دادرسی رو براتون بخونم، ببینید ماده 31 رو دقت کنید، به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه باید تعیین می شود. متاسفانه هنوز این کار انجام، ما یکی از اقدامات که باید انجام بدیم اولین کاری که پلیس ویژه اطفال و نوجوانان رو باید تشکیل بدیم و این پلیس کارش حمایت از کودکان و نوجوانان مخصوصا در حوزه های بزهکاری ها. و بعد اینها معمولا در کشورها یک شماره تلفنی وجود داره که این شماره تلفن رو خود پلیس و رسانه ها به کودکان آموزش میدن که این شماره تلفنی هست که اگر کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفت بلافاصله با این شماره تماس بگیره و پلیس بلافاصله مداخله میکنه. دقت میکنید؟ و حتی گاهی وقتا کار به افراد هم حتی تو این زمینه کشیده میشه. مثلا داشتیم مواردی که کودکی با مادرش رفته فروشگاه و اونجا یه چیزی رو می‌خواسته بخره، اصرار داشته که مادرش مثلا اون چیزو بخره، مادرش به صلاح نمیدونسته یا به هر دلیل یا پول نداشته، گفته نه من فعلا نمیتونم اینو برای شما بخرم و مثلا کودک بلافاصله زنگ زده پلیس اومده اونجا مداخله کرده که چرا شما داری این کودک رو اذیتش می‌کنی و به خواسته های او توجه. یعنی گاهی در این حد حالا شاید به نظر ما یه مقدار افراطی باشه، ولی بالاخره بایستی که اقداماتی که حالا خانم شفیعی که میگن نمیتوان کاری کرد، چرا میتوان کاری کرد؟ یکی از کارها همینه که در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شد. خب پس این ماده 31 رو دقت کنید، چرا هنوز ببینید این قانون آیین دادرسی از سال 94 در واقع اجرایی شد. دقت فرمودی؟ الان 94 تا الان چند سال؟ 5 سال گذشت. چرا بعد از 5 سال هنوز پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به وجود نیامده است؟ کی باید پیگیری کنه که این پلیس تشکیل بشه؟ متاسفانه ما قانون خوب تصفیق میکنه اما در اجرا کوتاهی. دقت فرمودید؟ خب و اما بریم سراغ ماده 5 که بله در واقع ببینید برای اینکه امکان رسیدگی به این کودک آزاری ها بیشتر فراهم بشود، قانون گذار اومده و به اون جنبه عمومی داده. میدونی که جرائم در یه تقسیم بندی جرائم میشن به جرائمی که جنبه خصوصی دارن و حتما با شکایت شاکی خصوصی به اون جرم رسیدگی خواهد شد و بدون شکایت رسیدگی نخواهد شد، و یه دسته جرائمی که جنبه عمومی دارن و در جرائمی که جنبه عمومی هست نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست. یعنی از هر طریقی که دستگاه قضایی مطلع بشه که این اتفاق داره میفته میتونه مداخله کنه و قابل گذشت هم نیست. دقت میکنید؟ از جرائم عمومی ویژگیش اینه که قابل گذشت نیست و نیاز به شاکی خصوصی هم نداره. پس بنابراین اینجا ماده 5 یک کودک آزاری جرائم عمومیه و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی نداره. حالا در قانون مجازات اسلامی اومده و پیش بینی کرده که سازمان‌هایی هم که در واقع مسئولیت نگهداری از کودکان رو به عهده دارن، مثلا سازمان بهزیستی یا مؤسساتی که حتی مربوط به در واقع مؤسسات خصوصی هستند، مردم نهادن، ولی طبق اساسنامه‌شون حمایت از کودکان و فعالیت برای کودکان انجام میدن، اونها هم میتوانن اگر که متوجه کودک آزاری و جرائمی علیه کودکان بشن اونها میتونن شکایت بکنن. یعنی این گستردگی رو براش پیش بینی کرده. اما متاسفانه حالا یکی از دوستان گفت که ماده 4 رو ما برای کودک آزاری خانه ندیگه. مشکل ما در کودک آزاری هایی که در درون خانه اتفاق میفته اینه که کی میخواد شکایت، اصلا منعکس نمیشه، کسی اطلاع پیدا نمیکنه، نه خود کودک اون توانایی رو داره که این رو منعکس بکنه و اعضای خانه هم خودشون آزار و اذیت دادن که اونا طبیعیه که اونا منعکس نمیکنن. برای اون کودک آزاری ها متاسفانه همواره پنهان باقی میمونه و آمار از اون رو ما چه بسا اصلا نداشتیم. ماده 6 هم همون چیزی که عرض کردم، همون چیزی که الان در قانون مجازات جدید هم اومده، در این ماده هم باز پیشبینی شده. بله اگر فامیل ببینن و مطلع بشن میتوانن شکایت بکنن. یعنی اونا هم اگه شکایت بکنن، چون عرض کردم صرف اطلاع دستگاه قضایی کافی، از هر طریقی که باشه دادستان از هر طریقی که مطلع بشه که کودک آزاری اتفاق افتاده میتونه ورود بکنه و مداخله کنه. بنابراین هر کسی مطلع بشه اگر اطلاع بده اونها وظیفه دارن که چیکار کنن، تحقیق، مخصوصا اگر حالا اون پلیس ویژه تشکیل شده باشه اون پلیس وظیفه داره دخالت. خب ماده 6 همون نکته رو عرض کردم، کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان رو بر عهده دارن مکلفن به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را، اگر لطف کنید صفحه بعد رو بیاریم یا من خودم بیارم، وظیفه دارن که مراتب رو چیکار کنن؟ جهت پیگیری قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات سالم قضایی اعلام نماین. ببینید مؤسسات، این مؤسسات اهم از مؤسسات دولتی و غیر دولتی هستن. دقت فرمودید اهم از مؤسسات دولتی و غیر دولتی بایستی که بلافاصله موضوع رو منعکس بکنه به مقامات صالح قضایی و یه ضمانت اجرا البته برایش پیش بینی کنه که تخلف از این تکلیف موجب حبس تا 6 ماه در واقع یا جزای نقدی تا 5 میلیون ریال خواهد. حالا اینم جالبه که قانونگذار ما یه وقتی حبس تا 6 ماه رو مثلا 1 میلیون ریال جزای نقدی براش در نظر میگیره، اینجا با اینکه حبس تا 6 ماه هست اما جزای نقدیش فقط 500 هزار تومان. خب اصلا حالا اینا جزاهای قابل توجهی نیست برای این کارها. این در واقع یک جرم اصطلاحا ما بهش میگیم ترک فعل هست، یعنی اگر کسی که وظیفه داره قانونا این افراد وظیفه دارن کودک آزاری رو منعکس کنن و اگه ترک بکنن این وظیفه رو، خدمت شما عرض کنم که این مجازات برای اونها در نظر گرفته شده که در واقع حالا یه ضمانت اجرایی برای اون وجود داشته باشن. دقت میکنید؟ و اما بخوایم بریم سراغ یکی از مواد این قانون که خیلی جای انتقاد و بحث ها اینجا در واقع قانون گذار ما عرض کنم خدمتون که اومد و اولا بدون اینکه بین انواع کودک آزاری ها تفکیک بکنه، درجه بندی بکنه، یه مجازات هایی رو در نظر گرفت که عرض کردم به هیچ عنوان این مجازات ها متناسب با این پدیده ناهنجار نیست، چون واقعا کودک آزاری بعضی از انواعش که مثلا همون بحث خرید و فروش و اینها هست معمولا به صورت باندی اتفاق میفته، اینا به نظر من در حد افساد فعل عرضه و نباید ما یه مجازات تعزیری ساده درجه 7 مثلا داشتن. پس بنابراین این سیاست کیفری که قانونگذار در قبال پدیده کودک آزاری در نظر گرفته به هیچ عنوان سیاست کیفری بازدارنده نیست، چون میدونید که فلسفه این جرمنگاری ها و تعیین مجازات ها بازدارندگی از نظر قانونگذار، یعنی این که میخواد در واقع بر اساس این مجازات افراد جرأت نکنن که این کار انجام بدن. فلسفه اینه دیگه، ولی ما میخواییم با این سیاست کیفری ضعیف و دست و پا شکسته از یک پدیده سنگین و بسیار بسیار ناهنجاری مثل کودک آزاری جلوگیری کنیم که عملا این اتفاق نمیفته. یعنی قانون واقعا قانون بازدارنده نیست، ضمن این که من قبلا هم اشاره کردم که اصلا راه حل مجازات نیست، یعنی واقعا با مجازات کردن نمیشه این مشکل رو حل کرد. این مشکل یک مشکل بسیار ریشه دار هست و روش های غیر کیفری باید برای کنترل این پدیده در نظر گرفته بشه. خب اصلا قابلیت اجرا نداره، دقت بفرمایید قابلیت اجرا اصلا نداره. خب پس این به لحاظ سیاست کیفری که حاکم بر این قانون هست، این سیاست کیفری به شدت ضعیف، ناتوان، غیر کارآمد هست و عرض کردم اصلا بودن و نبودن این الزامات و ضمانت اجراهای کیفری هیچ تفاوتی آیا واقعا در شأن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هست که برای یک پدیده ناهنجاری مثل کودک آزاری یه چنین قانون ناقص غیر کارآمدی داشته باشه؟ واقعا اصلا قابل توجیه نیست و قابل قبول نیست و به سرعت بایستی که این قانون اصلاح بشه، بروز بشه، با اخذ نظر کارشناسان، متخصصین، روانشناسان، جامعه شناسان، پزشکان و افراد دیگه که قانون جامعی در این ارتباط بایستی که وضع بشه. امیدواریم حالا بتونیم با دوستانی که در مجلس هستن انشاءالله یه ارتباطی برقرار بکنیم و اونها رو متوجه بکنیم به ضعف این قانون و اینها متوجه ضعف این قانون بشن و انشاءالله یه قانون مناسبی که در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران هست برای این در نظر گرفته بشه. و اما بریم سراغ ماده 7 این قانون که خیلی جای بحث و گفتگو داره و انشاءالله میخوایم بهش بپردازیم. ماده 7 قانون اومده یه استثنایی بر کودک آزاری و مجازات هایی که برای آن پیش بینی شده. بوده در نظر بگیرید. خب آیا به نظر شما کودک آزاری استثناء پذیره؟ سوال، آیا کودک آزاری استثناء پذیره؟ یعنی میشه که ما یه جای بگیم کودک آزاری جایز است و درست است، صحیح است؟ آیا این به قول معروف، حالا ما در زمین میگیم ما من عام من الا وقت خص، هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص میخواد، ولی بعضی از عامها آبی از تخصیصن به اصطلاح اصولی ها، بعضی عامها چیان آبی از تخصیصن، مثل ظلم. ظلم هیچ کجا خوب نیست، ظلم هیچ کجا خوب نیست، دقت فرمودید. خب حالا سوال، کودک آزاری آیا میشه که یه جای جایز باشه؟ اینجا قانون گذار در ماده 7 میگوید اقدامات تربیت در چارچوب ماده 59 که این ماده عوض شده، حالا من شماره مادهشو میگم خدمتتون، اقدامات تربیتی در چارچوب ماده 59 که میگه مال قانون سابقه، ماده جدید الان میخونه، ماده شو قانون مجازات مصوب سال 70 و همچنین ماده 1179 قانون مدنی مصوب 1314 از شمول این قانون مستثناست، از شمول این قانون مستثناست. خب یعنی چی؟ در قانون مجازات اسلامی خدمت شما عرض کنم که در جایی که در خصوص عوامل رافع مسئولیت ها صحبت میکنه، یعنی جایی که ممکنه جرم اتفاق بیفته اما فرد مجازات نشه یا اون عمل جرم نباشه، مواردی رو ذکر میکنه. دقیق فرمودید. خب یکی از این موارد مربوط به همین موضوع در واقع اقداماتی است که والدین و سرپرستان در خصوص تربیت کودکان انجام میدهند. توی قانون مجازاتی بخشی داریم تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری. دقت میکنید، من الان مادهشو خدمتتون بخونم ببینیم آیا این در واقع چه موضوعی رو میخواد منعکس کنه. در موانع مسئولیت کیفری خدمت شما عرض کنم که چند تا مانع رو قانونگذار ذکر میکنه که اونجا فرد مسئولیت کیفری نداره، یعنی قابل مجازات. یکی از این موارد رو این هست، ماده 158 قانون مجازات اسلامی بند ت، ماده 158 قانون مجازات اسلامی بند ت میگوید که خود ماده اینه 158 میگه که علاوه بر مواردی که قبلا گفتیم، رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میشود در موارد زیر قابل مجازات نیست. یعنی عمل رو جرم میدونه ولی میگه قابل مجازات نیست، اما در واقع اینجا منظور قانونگذار اینه که اصلا عمل جرم نیست. از مواردی دیگه که ذکر کرده نشون میده که اصلا این عمل جرم، مثلا عملیات ورزشی، عملیات پزشکی و امثال اینها رو میگه اینا اصلا جرم نیستن دیگه. پس معلوم میشه این موردی هم که میخوایم بخونیم، اینم این عمل اصلا جرم محسوب نمیشه، چون گاهی وقتا ممکنه یه عملی جرم باشه قابل مجازات نباشه، ولی یه وقتی اصلا عمل جرم نیست. اینجا منظور همینه. میگه اقدامات، بند ته ماده 158، اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانی که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام میشود، این عمل چیه؟ جرم نیست و قابل مجازات نمی باشن. بله، متشکرم از دوستان که زحمت کشیدن و ماده رو آوردن. بله بله، همین چیزی که الان روی صفحه در واقع نشون داده میشه. ببینید، اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانی که به منظور تأدیب و حفاظت آنها انجام میشه، مشروط بر این که اقدامات مسئول در حد متعارف و حدود شرعی تعدیل و محافظت باشه. و حالا بسم الله. ببینید، ما اینکه والدین و اولیا و سرپرستان باید تعدیل بکنن، باید حفاظت بکنن، تعدیل دیدن شده، اصلا یکی از مهمترین وظائفی که والدین در قبال فرزندانشون دارن تعدیل. به قدر فرمودید، باید بچه رو، کودک رو از کودکی باید بهش ادب آموخته اصطلاح، و روایت هم داریم که بهترین چیزی که والدین برای فرزندان خودشون به ارث می‌ذارن ادب و تأدیب، این تردیدی درش نیست. ولی از کجا آمده از که تأدیب کودک از طریق چی باشه؟ از طریق بله آزار و اذیت او باشه. مثلا این استثناء چه معنایی داره؟ چرا باید این استثناء اینجا بیاد؟ یعنی چی؟ یعنی شما داری کودک آزاری رو جرم محسوب میکنی، براش مجازات در نظر میگیری، بعد میایی میگی که بله این کودک در این موارد کودک آزاری اصلا جرم نیست. حالا ببینید دوستان ممکنه که بگن که این اقدامات والدین و اولیا با هدف تأدیب، ببینید اینطور نیست که اگر ما با هدف تأدیب یک کودکی رو آزار و اذیتش دادیم دیگه این آزار و اذیت نباشه. انگیزه ما که در ماهیت اون عمل تأثیر نمیگذاره که. مثلا کی گفته که با آزار و اذیت کسی ادب میشه؟ اگه با آزار و اذیت میشه کسی رو ادب کرد. حالا قانون‌گذار خواسته که یه حدی براش در نظر بگیره. گفته است در حد متعارف. خب در حد متعارف یعنی چقدر؟ یعنی حد متعارفی که ما میتونیم یک کودک رو تنبیه بکنیم، آزار و اذیتش بدیم، قصد تربیت، حد متعارفش چقدره؟ آیا واقعا کسی شما از شماها میدونید حد متعارفش چقدره؟ من که نمیدونم واقعا حد متعارف برای اینکه ما یک کودک رو ادب بکنیم از طریق آزار و اذیت، حد متعارفش چقدر؟ حد متعارف نداده. و حدود شرعی تأدیب و محافظت، خب حدود شرعی تأدیب و محافظت، مگر ما در شرع حدودی برای تأدیب داریم یا برای محافظت داریم؟ یعنی ما اومدیم در واقع اینو ارجاع دادیم به یه اموری که اصلا در واقع وضعیت روشنی نداره. آخه اینجا انواع و اقسام، ما اون بحث روحی و روانی رو گفتیم، بحث جسمیش، حالا اینکه سرخ نشود، آقا میفرمایند که در کدوم شهری گفته شده که بدنش سرخ نشود؟ خب حالا آیا واقعا ما میتونیم کمتر از اون آزار از این آزار اذیت محسوب میشه، آزار اذیت محسوب نمیشه؟ اینجا گفته در حدود شرعی تعدیب. این حدود شرعی تعدیب واقعا حد مشخصی وجود نداره. بله از نظر روانی هم که خب اون آثار سوء خودش رو داره. من سوالم اینه که اصلا مگر تربیت از طریق تنبیه بدنی، چون قبلا قانون گذار گفت تنبیه بدنی، یعنی این مقدار بحث رو منظور اینجا هم الان همینه دیگه، نمیخواد که بگه آزار و اذیت روحی بهش بدیم، میگه جسمیه. اون چیزی که الان اینجا داره مطرح میکنه اون اذیت جسمی هست. میگه شما به قصد تأدیب در حد متعارف میتونید کودک رو چیکار کنید؟ به لحاظ جسمی آزارش بدید. بله خوبه حالا اون مقاله در آقای حسنزاده بذارن که دوستان ببینن. ولی در این حال هم تو که در واقع خانم تقی‌پور اشاره کرده، شما وقتی که این کودک رو به لحاظ جسمی حالا در حد متعارفش هم آزار و اذیتش بکنی، آثار روحیش باقیم. چون ببینید کتک زدن، کتکی دیگه، کتک زدن معمولا همراه با چی؟ همراه با تحقیره. این که این کودک تحقیر میشه، این که این کودک اعتماد به نفسش رو از دست میده، این که این کودک دچار اختلالات در واقع رفتاری میشه، اینه که دیگه نمیتونیم ازش جدا کنیم. بله بله حالا آقای حسنزاده همون رو شما لطف بفرمایید که دانلود بکنید اگر سراغ دارید. و بیعت من خودم هم یه پایان نامه داشتم توی حوزه، شاید الان خانوم هایی که هستن اینجا یادشون باشه در سطح 3 یه پایان نامه هم در این خصوص ما داشتیم که حدود متعارف این تنبیه بدنی چقدره. حالا نمیدونم علایه ها، ولی من میخوام بگم که ببینید وقتی که ما در یه چنین قانونی ما میاییم این رو استثناء میکنیم، یعنی ما داریم مجوز میدیم به کودک آزاری، تجویز داریم میکنیم کودک آزاری رو، و این به نظر من چیز خوبی نیست. یعنی ما در واقع راه هایی که برای تربیت کودک در واقع وجود داره، این راه ها واقعا راه های آموزش، در واقع راه های مبتنی بر محبت، مبتنی بر تعامل، مبتنی بر گفتگو. این که حالا ما بیاییم از روش های تنبیهی، مخصوصا تنبیه بدنی، مثلا حالا کسی میاد بچه رو مثلا چیکار میکنه؟ محروم میکنه از یه چیزی، یا حتی بعضی ها بچه رو چیکار میکنن؟ زندانی میکنن. عنوان ماهیتش عوض میشه آقای حسنزاده؟ عنوان مهم نیست که عوض بشه، ماهیت کار چی؟ ماهیت کار اینه که این آزار و اذیت، یعنی ما میخواییم از طریق آزار و اذیت این بچه رو ادبش بکنیم. این اولا که واقعا با آزار و اذیت کسی ادب نمیشه، این اول. ثانیاً در کنار این آثار سوء دیگری وجود داره، یعنی وقتی شما اجازه میدید به این که این اتفاق بیفته، شما وقت چجوری میخواید کنترل بکنید؟ چجوری میخواید کنترل کنید که این تعدیل در حد متعارف در حدود شرعی انجام. این در واقع الان تعبیری که بعضی ها کردن راجع به این موضوع، نه ماهیت عوض نمیشه. دقت میکنید ماهیت همون، ماهیت تنبیه بدنی، یعنی شما دارید کودک رو به لحاظ بدنی آزار و اذیتش میکنی برای اینکه میخوای ادبش کنی، پس ماهیت عوض میشه، یعنی ماهیت فرق نمیکنه. خب دقت کنید این رو متاسفانه یک در واقع بازتاب بدی هم در واقع پیدا کرده و اون اینه که میگن که آقا ما اینجا داریم یک مجوز قانونی میدیم به کودک آزار، یعنی این جور مواردی که حالا در این ماده هفت این قانون هست یا در همون بنده ته ماده 157 رو تعبیری که ازش به عمل میاد، میگن اینا در واقع تجویز قانونی کودک آزاری است، ماهیت واقعا عوض نمیشه. نه 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 این اونجا آقای حسنزاده چرا از شما بعیده که این چنین مقالطه انجام در صورت شما نکاح و زنا که اصلا گفتن که انم یحلل الکلام و یحرم الکلام، اونجا اصلا ماهیتش اینه که با یک کلام مسئله عوض میشه، با یک کلمه. ولی اینجا ماهیت زدن عوض میشه؟ ماهیت زدن که عوض نمیشه. خب این زدن آثار داره، این زدن آثار داره، هم آثار جسمی داره که گفتن آقا مثلا شما میگید سیاه نشه، خب سیاه نشه بالاخره درسی داره، ببین آیا این زدن درد داره یا نداره بعدا، آیا آثار روحیشو میشه از بین برد با زدن، یک بچه تحقیر میشه یا نمیشه، اعتماد به نفسش از دست میده یا نمیده، قطعا میده. پس بنابراین به نظر من اینجا ما بایستی که و نکته دیگه که مثلا من اینجا پروژه تاجو کنیم، ببینید ما دیگه نهایتا از میگیم این یه نوع از باب امر معروف و نهی از منکر که بگیریم، الان قانون حمایت از عاملان معروف و نهی از منکر میگه چی؟ میگه فقط امر معروف کلامی، شما اون قانون اگه بگید میگه فقط در حد کلام، شما نمیتونی برای امر معروف دیگه، از امر معروف که یه امر واجبه، امر معروف یه امر واجب، خب واجب شما در چه حدی میتونی انجام بدی؟ در حد کلام، نمیتونی وارد عمل بشی که بگی آقا این چون داره یک کار حرامی انجام میده من وارد عمل میشم مثلا میزنم، نه اون دیگه به ما ارتباط، اون باید با دستگاه های مسئول. حالا اینجا هم اگر شما بیایی بگی که آقا این کودک شما بخواییم ادبش بکنیم، اصلا زدن ببینید زدن ما چون بحثمون اینه دیگه، حالا یه وقت که مثلا یه وقت حالا مثلا داد میزنه سر بچه میگه من میخواستم ادبش بکنیم، یا مثلا محرومش میکنه از یک چیزی که دوست داره، یا حتی بعضی ها عرض کردم زندانی میکنن بچه رو برای چند ساعت. اینا رو آخه کی باید مشخص بکنه که این در حد متعارفه یا نه؟ چون فقط تنبیه بدنی هم که نیست دیگه، وقتی شما پذیرفتی بله 100%، وقتی شما پذیرفتی که برای تنبیه میتونی این اقدامات رو که موجب آزار و اذیت بچه هست میتونی انجام بدی، فقط بحث جسمیش که نیست که طرف میگه من برای که این بچه رو ادبش بکنم مثلا از این که فلان خوراکی که دوست داره نمیذارم بخوره، بهش نمیدم، یا حتی بعضی ها عرض کردم که بچه رو زندانی میکنن در یه جایی چند ساعت مثلا نگهش میدن. خب اینا دیگه شما چجوری میخوای کنترل بکنی؟ وقتی اجازه دادی دیگه نمیتونی. خب اون باید علت دیگه ای داشته باشه دیگه، یه بچه این تنبیه بدنی نشده ولی از نظر روحی تحقیر شده، باید این باید علت دیگه ای داشته باشه که باید بررسی بشه. نمیخوایم بگیم که حالا هر کسی که در واقع اعتماد به نفسش از دست میده از سر آزار و اذیت، نه ممکن دلایل دیگه هم داشته باشه، علاوه بر ما میخوایم بگیم اون طرف قضیه رو میخوایم بگیم، اگر بچه‌ای رو شما تنبیه بدنی کردی این داری تحقیرش میکنی و داری اعتماد به نفسش رو از بین میبری، این مسئله مطرحه. خب پس بنابراین حالا علاوه بر این ماده قانون مجازات اسلامی اشاره میکنه به ماده 1179 قانون مدنی که اونجا هم باز همین بحثه که در واقع اجازه میده به والدین که برای تربیت کودک حالا اقدامات نسبت به او انجام بدن. حالا اگه دوستانی ماده 1179 هم لطف کنن بیارن من متشکر میشم ازشون، چون من الان در دستم قانون مدنی ندارم، اگر امکان داره دوستان زحمت بکشن ماده 1179 هم بیارن که اونم یه نگاهی بهش داشته باشیم و بریم سراغ بحث‌های بعدی.
آقای دکتر من تلاش میکنم پیدا بکنم. چشم،
متشکرم. پس بنابراین دقت کنن دوستان، ما در ماده 158 قانون مجازات اسلامی هم این استثناء وارد شده و این قانون هم به استناد اون موضوعه که اومده و این استثناء رو در اینجا در ماده 7 پذیرفته. با دو هدف، یکی تأدیب یکی حفاظت. مثلا یه بچه‌ای رو شما مأمور حفاظتش هستی، بعد برای حفاظتش مجبوری که در واقع اقداماتی رو برای او انجام بدی. مثلا این بچه حاضر نیست که شما تو خونه بمونه، شما مثلا زندانیش میکنی، یه جایی توی اتاقی در روش میبند. خب این قابل قبول نیست. خدمت شما عرض کنم که پس این حدودی هم که قانون براش در نظر گرفته، نه حد متعارفش معلومه چقدره، یعنی معیار سنجش. بالاخره ما یه جاهایی میدونیم که آسیب روحی روانی داره وارد میشه به کودک. وقتی کودک به لحاظ جسمی تأدیب میشه، دقت میکنید، این همه اعتقادشون اینه که این آسیب داره میبینه به لحاظ روحی روانی، ولی اینکه حالا چقدر داره آسیب میبینه، معیارش بر اساس آثارش میشه سنجید دیگه. ما معیار خاصی که نداریم، یعنی باید ببینیم که بر اثر آثاری که این پدیده ممکنه روی این کودک داشته باشه، میتونیم ببینیم که چقدر آثارش چقدر. بله، خیلی متشکرم از دوستان که زحمت کشیدن آوردن. ببینید ماده 1179 دقت کنید دوستان، ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند. خب یعنی ما اجازه رو میدیم، میگیم تنبیه کنیم. حالا چقدر تنبیه کنیم؟ در حد تأدیب. خب این واقعا در حد تأدیب چقدره؟ پس بنابراین این ماده 1179 هم دقیقا همون چیز رو داره میگه، ولی حدی که برای شما در حد تأدیب، یعنی حالا عرض کردم در حد تأدیب، الان واقعا حالا خانوم هایی که معمولا بچه دارن با بچه های ارتباط دارن، آیا واقعا شما میدونید که چه تنبیه در حد تأدیب چقدره؟ واقعا اگر الان از یک مادر، شما همه تو مادر هستید بچه دارید اکثرا شاید، خب از شما بپرسن که شما در چه حدی میتونی بچه رو تنبیه بکنید؟ تنبیه اینجا تنبیه بدنی ها، دقیقا منظور تنبیه بدنی. خب اگر از شما بپرسن آیا حدش برای شما مشخصه؟ آیا واقعا حد برای شماها که میخواید کودکتون رو تنبیه بکنید، حدش الان برای شما مشخصه یا نیست؟ حالا بعضی زدنها ممکنه واقعا یه جوری باشه که اثری رو بدن نمونه، ولی خیلی درد و زجر زیادی داشته باشه. علی حال، پس بنابراین این یه بحثیه، یه مشکلیه که ما در بحث کودک آزاری داریم، باید تکلیفش روشن یا واقعا یه ضابطه و معیار دقیقی براش در نظر گرفته. این شما وقتی میای اجازه میدید، دوستان همه پدر و مادرها که مثل شماها نیستن، پدر و مادرهایی داریم که به کوچکترین بهانه کودک رو مورد ضرب و جرح قرار میدن، مورد آسیب و اذیت قرار میدن، بعد هم میان تو دادگاه به این مواد استناد میکنن. خب اگر نمیشه حدی براش تعیین کرد، پس این چه شمشیریه که ما داریم میدیم دست پدر و مادر؟ خب پس بنابراین با این حساب، این موضوع به نظر من بایستی که، یعنی واقعا جای کار هنوز در این زمینه وجود داره. من معتقدم که ما هنوز به معیار دقیقی برای اینکه ما چقدر میتوانیم در تعلیم و تربیت از تنبیه بدنی استفاده کنیم، هیچ معیار دقیقی وجود نداره، و چون معیاری براش وجود نداره، همون بهتره که ما فعلا از این روش صرف نظر بکنیم. چه اشکالی داره بگیم آقا ما از روش های دیگری برای تعلیم و تربیت استفاده میشه، از روش عرض کنم که تنبیه بدنی استفاده نکنیم، بنابراین هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کنیم. خب اما بریم سراغ چند یکی دوتا ماده دیگه مونده، من بگم و بحثمون رو جمع کنیم. ماده 8 این قانون میگه اگر جلای موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی بشود، یا در قوانین دیگه حد یا مجازات سنگین تری برای آن مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات ارشد اعمال خواهد شد. بله، ببینید گاهی وقتا کودک آزاری ها در واقع خیلی شدید خواهد شد که منجر به مجازات حدی میشه، یا مجازات های سنگینی رو ممکنه به دنبال داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که اگر کسی کودکی رو برباید، این خودش تحت عنوان آدم ربایی مجازات سنگینی داره. خب اونجا دیگه مشمول مجازات آدم ربایی خواهد شد مثلا. یا اگر کودکی رو به قتل برسونه، اونجا دیگه مشمول قتله. اگر مثلا چشم کودکی رو خدای نکرده به آسیب بهش بزنه از بین ببره، اونجا قصاص باید بشه. قصاص نفس، قصاص عضو، آدم ربایی و امثال اینها. اگر این کودک آزاری ها یعنی اقداماتی که علیه کودک اتفاق میفته. مثلا اگر خدای نکرده پدر و مادر کودک رو کتک بزنن و منجر بشه که مثلا کودک ضرب و جرحی بهش وارد بشه، خب این ضرب و جرح اگر قابل قصاص باشه ممکنه بگیم قصاص داره یا ممکنه بگیم دیه که قطعا داره، پس مشمول اون قوانین میشه اگر که حد باشه یا اگر مجازات سنگین‌تری براش پیش بینی شده باشه. دقت فرمودید. حالا این هم خوبه اتفاقا از این جهت که مجازات هایی که در اینجا پیش بینی شده خیلی مجازات های خفیفی هست و واقعا بازدارنده نیست. حالا خوشبختانه قانونگذار به این فکر افتاده که حالا ما این رو پیش بینی بکنیم که اگر این کودک آزاری ها منجر به یک نتیجه شد که حالا یه جرم سنگینی اتفاق افتاد اینجا، دقت میکنید که مشمول حده. مثلا اگر خدای ناکرده کسی یک کودکی رو قذف بکنه، یعنی توهین در حد قذف باشه، یا جرائم جنسی اتفاق بیفته علیه کودک که مشمول عناوین حدی هست، یا ضرب و جرحی که مشمول قصاصه و امثال اینها، یا تعزیری مثل همه آدم ربایی، اینجا دیگه ما میریم سراغ اون قوانین و با کمک اونها میاییم مجازات مناسب رو در نظر میگیریم. و ماده 9 هم اعلام میکنه که از تاریخ تصویب این قانون مقررات مغایر و ملغا هست و این هم که در واقع زمان تصویب و تایید شورای نگهبان رو هم داره. خب من جنبندی بکنم بحث رو برای شما که دیگه وقت رو به اتمام هست، البته یکی دو دقیقه اگر که کل جنبندی ما پس از این قانون این شد که این قانون لا یسمن ولا یغنی من الجوع، یعنی اگر من بخوام یک تعبیری راجع به این قانون داشته باشم بهترین تعبیر همین لا یسمن ولا یغنی من الجوع. این قانون مثل اینه که شما یه سیلی راه افتاده باشه، سیلی راه افتاده باشه و شما بخوای با یک بیل خاک، مثلا با یک مقدار کمی خاک میخوای جلوی این سیل رو بگیری. واقعا الان بحث کودک آزاری متاسفانه در جامعه ما اخبار خیلی نگران کننده ازش به گوش میرسه، گاهی بعضی هاش تو رسانه ها منعکس میشه. دقت فرمودید؟ خب این قانون ضعیف و ناقص و ناتوان و قدیمی در این حال که حتی مجازات هاش اصلا واقعا دیگه حالا 1,000,000 تومان و 2,000,000 تومان و 500,000 تومان واقعا خنده داره این مجازات ها. بنابراین این مجازات به هیچ عنوان این قانون متناسب با این پدیده ناهنجار در جامعه ما نیست و باید انشالله تلاش بکنیم که قانون مناسبی رو در این زمینه بتونیم انشالله تصویب بکنیم که حالا اگر انشالله خدا کمک میکنه ما تلاشمون رو در این زمینه انجام خواهیم داد. انشالله که مفید بوده باشه و ما در خدمتتون هستیم که بتونیم انشالله این مشکلات رو حل بکنیم.